آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخستین معدنچی شیلیایی به سطح زمین رسید. رسانه‌های اصلاح طلب ایران از بازداشت علی شکوری راد خبر می‌دهند. و انفجار در پادگان سپاه در لرستان تعدادی کشته بر جای گذاشت. چهارشنبه 21 مهر 89، هفته بامداد ایران. 5:30 بامداد در اینجا استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ. سلام، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید تا سری بزنیم با آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو مروری بکنیم. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. نخستین معدنچی از گروه 33 نفره معدنچیان شیلیایی که 69 روز پیش در عمق 622 متری زمین محبوس شده بودند، دقایقی پیش به سطح زمین رسید. فلورنسیو آبالوس، نخستین معدنچی نجات یافته، به محض خروج از اعماق زمین و دیدار با خانواده و سباستیان پنیرا، رئیس جمهوری شیلی، به بیمارستان منتقل شد. به گفته امدادگران، خروج تمامی معدنچیان 2 روز به طول می‌انجامد. امدادگران برای خروج معدنچیان از کپسولی بسیار کوچک استفاده می‌کنند که ققنوس نامیده می‌شود. عملیات خروج این معدنچیان به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های جهان بازتاب داشته است. همچنین رهبران سیاسی کشورهای مختلف نیز با ارسال پیام‌هایی برای عملیات نجات آرزوی موفقیت کردند. خبر دیگر این که وبسایت‌های خبری اصلاح طلبان ایران گزارش کردند که علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، روز سه‌شنبه بازداشت شده است. سایت های جرس و کلمه نوشتند که وی صبح روز سه‌شنبه برای ارائه توضیحات به دادگاه احضار شده بود و شب به منزلش باز نگشته است. خبر بازداشت آقای شکوری راد هنوز از سوی منابع قضایی تایید نشده است. در پی انفجار در یک پادگان آموزشی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان لرستان در روز سه‌شنبه، تعدادی از کارکنان این پادگان کشته شدند. یدالله بوعلی، جانشین سپاه در استان لرستان، به خبرگزاری‌های داخلی ایران گفت که تعداد کشته شدگان این حادثه صبح روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران گزارش داد که علت این حادثه آتش‌سوزی در انبار مهمات پادگان بوده است. و آخرین خبر این که شرکت آمریکایی مایکروسافت روز سه‌شنبه 49 بسته نرم‌افزاری جدید برای مقابله با تعدادی از تهدیدهای تازه کامپیوتری از جمله ویروس استاکس نت منتشر کرد. استاکس نت که نخستین اسلحه مجازی جهان توصیف شد، برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران ساخته شده بود. بسته‌های نرم‌افزاری جدید را می‌توان از وبسایت مایکروسافت دانلود کرد. این سومین تلاش شرکت مایکروسافت برای مقابله با ویروس استاکس نت است.
ممنونم کیوان. کیوان حسینی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای مجله بامدادی؟ علی شکوری راد بازداشت شد. این خبر را برخی سایت های نزدیک به اصلاح طلبان ایران اعلام کردند. در این باره گفتگو با یک عضو جبهه مشارکت را خواهید شنید. نخستین معدنچی شیلیایی نجات یافت. درباره عملیات نجات 33 معدنچی، حالا دیگر مشهور، هم بیشتر خواهیم گفت. نسرین ستوده را آزاد کنید. این خواسته بسیاری از اشخاص و نهادهای بین المللی است، از جمله واسلاف هاول. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و همینطور درباره آخرین تحولات مربوط به بازداشت 2 خبرنگار آلمانی در تبریز. گزارشی هم داریم درباره پناهنده شدن 4 نماینده مجلس افغانستان به کشورهای خارجی. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و 4 دقیقه بامداد در ایران. مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم با خبری که برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان ایران اعلام کردند. در ساعت‌های پایانی دیشب وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، بازداشت شده است. همکارم علیرضا کرمانی در همین باره گفتگو کرده است با آرش غفوری، عضو کمیته اطلاع رسانی حزب مشارکت که اینک ساکن آمریکا است، و از او پرسیده آیا خبر بازداشت آقای شکوری راد را تایید می‌کنید؟ آرش غفوری:
من با صحبتایی که با داخل کشور داشتم متوجه شدم که خبر دستگیری آقای شکوری داد تاییه ایشون صبح سه‌شنبه رفته بودن برای ادای پاره از توضیحات که تمام احضاریه ها ذکر میشه، تا آخرشن برنگشتن و گروه ایشون رو دستگیر کردن و ارتباط مکان نامعلوم بردن.
دلیل احضار ایشون و دلیل بازداشت ایشون رو چه میدونید؟
توی مواردی که کمیشه قوه قضاییه ذکر میکنه ادای پاره از توضیحات رو میاره و در نهایت این تبدیل میشه به تشویش عرفان عمومی و مسائلی از این قبیل. ولی خب بدیهیه دیگه، مهمترین دلیل احضار ایشون و بازداشت ایشون به خصوص بحثی بود که ایشون مطرح کردن در مورد انحلال حزب مشارکت که سخنگوی قوه قضاییه آقای محسن ایجه هفته پیش مطرح کرده بود و یه داستان اشتباهی رو مطرح کرده بود و ایشون جواب قرص محکمی به آقای محسن ایجه دادن توی دو تا مطلبی که در وبلاگشون کار شده در سایت خبری و بعد از اون که امروز رفتن برای به قول مرحوم برای ادای پاری از توضیحات آقای شکوری راد رو دستگیر کردن.
آقای غفوری، آقای علی شکوری را در آخرین مطلبی که روی وبسایت شخصیشون گذاشتن هم آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، هم رئیس کل دادگستری استان تهران و هم قاضی صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب را متهم به دروغگویی کردند. شما توضیح بیشتری میتونین بدین درباره این بحثی که بین حزب مشارکت و سخنگوی قوه قضاییه در گرفته بود؟
خب داستان که خیلی ساده است. یعنی وقتی که صدات کشور کمیسیون احزاب درخواست انحلال احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب رو کرد، خب باز زوال میره دادگاه. تو دادگاه وکلا دفاع میکنن، دادگاه علنی، زمانش مشخصه که دادگاه تشکیل میشه و کی با کی صحبت کرد و مسئله از این قبیل. اصلا دادگاهی تشکیل نشده، هیچ کسی خبر نداره، نه وکلای حزب خبر دارن، نه هیچ کدوم از اعضای حزب خبر دارن که کی چه زمانی کی حکم داده. آقای اژه‌ای هم به هیچ کدوم از این سوالا پاسخ ندادن که منطقا وقتی من یه به حکم انحلال مواجه میشم باید به سوالای پاسخ بدم. فقط حرفای قبلی خودشون در مورد انحلال تکرار کردن. یعنی برگه انحلال و زمان دادگاه رو بگن، اون موقع حداقل افکار میتونن قضاوت کنن.
و برگردیم به مسئله بازداشت آقای علی شکوری راد، آیا میدونین که وکیل ایشون چه کسی هست و پیگیری‌های بعدی درباره پرونده ایشون چگونه خواهد بود؟
فعلا وکیل به عنوان وکیل مشخص لااقل من خبر ندارم که داشته باشم برای پروندهشون، اما حتما توی دو سه روز آینده مشخص میشه و خانواده‌شون یکی به فرضی در نظر میگیرن با توجه به مواردی که از قبل هم وجود داشته فرضی حزب مشارکت. اما در مورد اینکه چه اتفاقی براشون قرار بیفته رو واقعا ما نمیدونیم، چون دستگاه قضایی یکی رو دستگیر میکنن سه ماه ازش خبری نیست، یکی رو دستگیر میکنن فردا آزاد میکنن، هیچ چیزی معلوم نیست.
گفتگو با آرش غفوری را میشنیدید، عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:07 بامداد در ایران. 69 روز بالاخره به پایان رسید و اولین معدنچی شیلیایی که این روزها سراسر رسانه‌های دنیا به خبر صدر خودشون تبدیلشون کردن به زمین پا گذاشت. برای اطلاع از کم و کیف عملیات نجات این 33 معدنچی که آغاز شده از ساعتی پیش، همکارم مهتاب وحیدی که از سر شب خبرهای مربوط به این واقعه رو دنبال می‌کرده همکنون در استودیو هست. سلام بر خانم وحیدی.
سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز.
اول سوال میکنم از شما خانم وحیدی، چی شده که عملیات نجات این 33 معدنچی شیلیایی در هفته های گذشته به مهمترین خبر رسانه های دنیا تبدیل شده بود؟
علتش این هست که در حقیقت تمام رکوردها رو در نوردیده و اینکه 69 روز 33 نفر در عمق 622 متری در زیر زمین گرفتار بشن رکوردی هست که تا به حال وجود نداشته و واقعا توجه همه رو جلب کرده. این 33 نفر توی شرایط سختی بودن و زنده البته موندن تا امروز.
622 متر زیاده ها، یعنی 622 متر در عمق زمین و بیش از 60 روز کسی گرفتار بمونه. و در این بیش از 60 روز، در این دو ماه دولت شیلی چه کرد بر معدنچیان، چه گذشت؟
بله همونطوری که گفتید واقعا تصورش هم سخته، اما دولت شیلی تمام تلاشش رو کرد، تجهیزات حفاری رو خریداری کرد، حفاری مخصوصی میخواست این کار به خاطر اینکه بسیار کار مشکلی بود، ممکن بود ریزش کنه. تجهیزاتی که به کار رفت تجهیزات پیشرفته‌ای بود که در حفاری‌های نفتی معمولا استفاده میشه. در ابتدا یک تونل بسیار باریکی حفر شد برای اینکه یک لوله‌ای بگذارند و بتونن مواد غذایی فشرده و دارویی رو براشون بفرستن تا نیازهای اولیه‌شون برطرف بشه و گرسنه نمونن. بعد یک دوربین فرستاده شد، با این دوربین تونستن برقراری تماس رو امکانش رو فراهم کنن و اینکه تماس برقرار شد، در اولین پیام اونها گفتن ما زنده هستیم و گرسنه. و بعد خانواده هاشون اومدن نامه های محبت آمیز براشون فرستادن. حتی یه کار خیلی جالب این بود که تیم ملی فوتبالشون تیشرت های امضا شده براشون فرستاد که در تمام این مدت روحیه‌شون حفظ بشه.
اما بپردازیم به خود عملیات نجات. این عملیات همونطور که شما هم اشاره کردی عملیاتی پیچیده توصیف شده، کمی از این عملیات بگید.
بله، این عملیات که البته با مشاوره سازمان فضایی آمریکا ناسا انجام شده بسیار پیچیده بوده، پیچیده ترین عملیات امداد تا کنون گفته شده. این عملیات در حقیقت یک تونلی حفر شد که یک کپسولی به نام ققنوس که کپسول یک نفره هست و بتونه نفر به نفر یک به یک اینها رو بیاره بالا طراحی شد و این کپسول از این تونل به عمق 622 متری فرستاده میشه. هر دفعه پیش بینی شده که 20 دقیقه طول بکشه که یکی از اینها رو نجات بده. تا الان که من با شما صحبت میکنم یکی از اونها به نام فلورنسیو آبالوس بالا اومده، در حقیقت پاش رو روی زمین گذاشته بعد از 69 روز. ایشون اولین معدنچی هست که نجات پیدا کرده و به گفته اونها گروه امداد گفته بودند که قوی ترینشون اولین نفر هست که نجات پیدا میکنه، قوی ترین به لحاظ جسمی. و در تمام این مدتی که میان بالا ارتباطشون حفظ میشه با گروه امداد از طریق میکروفون و گوشی، میتونن صحبت بکنن، لباسهای خاصی دارن، لباسهای سبک و ضد آب با کمربند بیومتریک که هنگام بالا کشیدن نشانه های حیاتی اونها رو نشون بده.
بعد همونطور که گفتید آقای آبالوس اولین معدنچی از 33 معدنچی بود که لحظاتی پیش پاش رو به روی زمین گذاشت. بشنویم صدای گروه نجاتی که در اطراف این حلقه در اردوی کمپ امید، جایی که در نزدیکی این تونل حفر شده بود، هلهله شادی اینها رو میشنویم. سپاسگزارم از مهتاب وحیدی که خبرهای مربوط به نجات اولین معدنچی شیلیایی رو بعد از گذشته بیش از 60 روز برای ما و شما بازگو کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هفت و 12 دقیقه بامداد در ایران و 5:42 دقیقه بامداد در اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که این روزها یک گرد همایی به نام فروم 2000 برگزار میشه. گرد همایی که از سال 1997 هر سال در چنین روزهایی برگزار میشه و مؤسس این گرد همایی هم شخص واسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین چکسلواکی و بنیادگذار دموکراسی در این کشور هست. دیروز آقای واسلاو هاول در سخنرانی خودشون در فروم 2000 از جمله به آزادی نسرین ستوده و درخواست آزادی نسرین ستوده از حکومت جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که در محل این فروم حضور داشت.
خانم عبادی، واکنشتون به نطق پایانی آقای واسلاو هاول رئیس جمهور سابق چک از مخالفان به نام حکومت سابق چکسلواکی و بنیانگذار فورم 2014مین اجلاسش چی بود؟
نطق ایشون بسیار جالب بود، برای اینکه به نکات قابل توجهی اشاره می‌کرد، از جمله به جایزه‌ای که به یکی از زندانیان چین داده شد و تقدیر میکرد و اظهار امیدواری میکردن که سال آینده در اجلاس شرکت کنن و بعد پرداختن به مسئله دموکراسی در ایران. ایشون اشاره‌ای داشتن به وضعیت زندانیان سیاسی و درخواست آزادی و آرزوی آزادی همه اونها رو میکردند، خصوصا نام بردند از خانم نسرین ستوده و اعلام کردند که یک وکیل مدافع جوان به علت شرایط نامساعد زندان و اینکه حقوقش رعایت نمیشه در اعتصاب قضاست و گفتن که همه ما در کنار خانم ستوده هستیم و درخواست آزادی اون رو میکنیم، که این مسئله با واکنش بسیار مثبت حاضرین و صاحبان رسانه ها که در اونجا حضور داشتند مواجه شد.
خود شما دو ملاقات داشتید با آقای واسلاو هاول، در این ملاقات ها چه گذشت؟
یک مقدار راجع به مسائل حقوق بشر و کارهای مشترک و همچنین در خصوص فیلمی هم که راجع به زندگی ایشون ساخته میشد و خاطرات افراد مختلف رو از زمانی که آقای هاول در بازداشت بودند و تأثیر مبارزات ایشون بر سایر جنبش‌های آزادی خواهانه یه مقدار در این زمینه‌ها صحبت داشتیم.
و فکر کنید که بازتاب اینو ما چطوری بتونیم ببینیم بعداً در کارهایی که انجام میشه، نتیجه فورم 2000 امسال 14 فورم 2000
هر چه که صحبت می شود بالاخره راه حلی براش پیدا میشه. مسئله مهم این است که چیزی مخفی و پوشیده نماند. به عنوان مثال اینکه آقای هاول از زندانیان سیاسی ایران و به ویژه خانم نسرین ستوده که در اعتصاب قضا هستند صحبت کردند، آرزوی آزادی و موفقیت همه اونها رو کردند. مسئله مهم بود از این جهت که توجه بین المللی رو یک بار دیگر به مبارزات مسالمت‌آمیز مردم ایران و وضعیت خطیر و ناگوار زندانیان سیاسی در ایران جلب کرد.
واسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، دیروز در نطق خودش در فروم 2000 خواستار آزادی نسرین ستوده شد. گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان، گزارشگر اعزامی به محل این فروم را با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، میشنیدید. 7:16 بامداد گزارش ها رو پی میگیریم با خبری از افغانستان. 4 از نمایندگان زن دوره اول پارلمان افغانستان به کشورهای خارجی پناهنده شدند. این اقدام این 4 نماینده موجی از انتقادات مردم و اعضای پارلمان افغانستان را هم به همراه داشته. علیرضا سهیل، گزارشگر رادیو فردا از کابل، بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.
آقای امان‌الله پیمان، نایب دوم پارلمان افغانستان، گفت پناهنده شدن 4 نماینده پارلمان به کشورهای دیگر خیانت به آرای مردم و سوء استفاده از موقعیتشان در پارلمان است.
من باورم این است که برای یک انسان یک چیزی با اعتبارتر که در شخصیت انسان مؤثر باشه از آرای مردم قدر بیشتر و بیشتر نخواهد بود.
آقای پیمان گفت این عملکرد 4 نماینده پناهنده اولاً بی‌مسئولیتی آنان را در برابر وعده‌ها، تعهدها و خواسته‌های مردم نشان می‌دهد و در ثانی تأثیر منفی بر افکار مردم افغانستان می‌گذارد و اعتماد ملت را نسبت به نمایندگان کاهش می‌دهد.
یعنی به هیچ وجه نه این مسئله را در حال تایید می‌کنم و نه در آینده انتظار دارم که وکیل سیوا از صلاحیت وکالتشان استفاده کنند و در خارج پناهنده شوند که به عزت مردم افغانستان بر بخورند.
نایب دوم پارلمان افغانستان گفت که نمایندگان پناهنده خانم ها سونا نیلوفر، نماینده استان اروزگان، فهیمه احمدزی و پروین مومند، نمایندگان عشایر و ملایله جویا، نماینده استان فرای افغانستان، به کشورهای استرالیا و آلمان پناهنده شدند. این 4 نماینده شورای ملی افغانستان در حالی به کشورهای دیگر پناهنده می شوند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اعلان نتایج دومین دوره انتخابات پارلمان این کشور طی روزهای آینده خبر می دهند. بیش از 2500 تن در 29 شهریور ماه برای به دست آوردن 249 کرسی با هم رقابت کردند که 400 تن از نامزدان را زنان تشکیل می داد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و ساعت هم 7:18 بامداد در ایران. دیروز در کویت دادگاه 6 مرد و 1 زن به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. 2 مرد و 1 زن از این 6 تن متهم ایرانی هستند. بشنوید گزارش همکارم نادر صدیقی را در این باره.
در کویت جلسه سوم دادگاه 1 زن و 6 مرد به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه در پشت درهای بسته برگزار شد و قاضی عادل الصغر از ورود اشخاص و از جمله اعضای خانواده متهمان به جلسه دادگاه جلوگیری کرد. وکیلان مدافع متهمان که خواستند نامشان فاش نشود گفتند که به آنان اجازه داده شد تا مأمور اطلاعاتی کویت بازجوی پرونده متهمان مورد پرسش وکیلان قرار گیرد. وکلای مدافع همچنین اجازه یافتند که یک مقام مسئول اداری آگاهی را مورد سؤال قرار دهند. در اجلاس ماه گذشته دادگاه، قاضی الصغر تقاضای وکلای مدافع برای احضار نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر امور کابینه کویت و همچنین سفیر جمهوری اسلامی در کویت به دادگاه را رد کرده بود. هنگام آغاز محاکمه متهمان در مرداد ماه گذشته، اتهام این 7 تشکیل یک حلقه جاسوسی اعلام شد که اطلاعات محرمانه نظامی را جمع‌آوری و از پایگاه‌های نظامی کویت عکس برداری کرده و تمام این اطلاعات را در اختیار ایران قرار می‌دادند. دو مرد و یک زن ایرانی، دو عرب بیوطن، یک سرباز کویتی و یک شهروند سوریه اتهام‌های وارده را رد کرده و گفتند که اعتراف‌های آنها در زیر فشار ماموران صورت گرفته است. شش مرد متهم از ماه می گذشته برابر با اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی در زندان به سر می‌برند. به نوشته روزنامه‌های کویتی، متهمان به جمع‌آوری اطلاعات و عکس برداری از پایگاه‌های نظامی کویت و آمریکا اعتراف کرده و گفتند که این اقدامات را برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. دولت ایران این ادعا را رد کرده و هر گونه رابطه با متهمان را تکذیب کرده است. جلسه بعدی دادگاه 9 ماه نوامبر آینده برابر با 18 آبان ماه برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را میشنیدید. اما از کویت سری بزنیم به پاریس در فرانسه، جایی که دیروز مهمترین روزنامه اقتصادی یعنی لزکو گزارشی رو منتشر کرد که ادعا میکرد به تازگی گزارش محرمانه‌ای به دست آیت الله خامنه‌ای رسیده که اقتصاددان‌های جمهوری اسلامی خطاب آیت الله خامنه‌ای نوشتند. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز هست که ساعتی پیش در گفتگو با فریدون خاوند مطرح کردم. جزئیات بیشتر رو در این گفتگو پیگیری کنید.
اقتصاد روز.
صبح خیر آقای خاوند. مهمترین روزنامه اقتصادی فرانسه یعنی روزنامه لزکو در شماره دیروز خودش مطلبی منتشر کرده بود و در اون گفته بود که اخیراً یک گزارش محرمانه در اختیار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته که در اون گزارش نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک تحریم‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران هشدار داده شده. اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز رو درباره این مقاله لزکو شروع کنیم.
صبح شما بخیر. لزکو که رسانه بسیار پرنفوذی است در محافل مالی فرانسه و اروپا، می نویسه که شماری از اقتصاددانهای بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همینطور وزارت نفت در گزارش محرمانه‌ای که اواخر ماه سپتامبر تهیه شده با آیت الله خامنه‌ای هشدار دادند با توجه به تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران تا کمتر از یک سال دیگر با خطر قابل ملاحظه فروریزی روبرو است. لزکو توضیح میده که گزارش محرمانه مورد نظر رو از طریق منبعی به دست آورده که او رو بسیار مطلع توصیف میکنه. نویسندگان این گزارش باز هم به گفته همین روزنامه لزکو به رهبر انقلاب اسلامی هشدار دادند مجازات های اتخاذ شده از طرف سازمان ملل متحد و همینطور مجازات های اضافی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به صورت قابل ملاحظه‌ای بر بخش های بازرگانی، مالی و همینطور نفت ایران سنگینی میکنه.
آقای خاوند، روزنامه لزکو هیچ توضیحی در مطلبش داده که آیا در این گزارش محرمانه که در اختیار آیت الله خامنه‌ای قرار گرفته اقتصاددان‌های ایران پیشنهاد یا پیشنهادهایی هم برای مقابله با تحریم‌ها ارائه کردن؟
به نوشته روزنامه فرانسوی، نویسندگان این گزارش تأثیر بالقوه مجازات‌های اقتصادی بر ایران رو چند ده میلیارد دلار در سال ارزیابی کردند. همونها گویا به آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد توصیه کردند برای جلوگیری از یک بحران وخیم تصمیم‌های شدیدی گرفته بشه، از جمله در راستای تغییر جهت فوری تجارت خارجی ایران به طرف چین، روسیه و هند، افزایش موجودی‌های کشور در عرصه مواد غذایی و سوختی و همینطور تبدیل ذخایر دلاری و یورویی بانک مرکزی به سایر پول‌ها، مثلا یوان چینی.
آقای خاوند، به نظر شما نوشته لزکو و متن گزارش محرمانه که این روزنامه به اون استناد میکنه تا چه اندازه با واقعیت اقتصادی ایران تطبیق میکنه؟
ببینین، درباره واقعی بودن یا نبودن اصل گزارش محرمانه که لزکو به اون استناد میکنه فعلا نمیشه اظهار نظر کرد. به هر حال طی چند روز آینده به احتمال زیاد اطلاعات بیشتری در این مورد در اختیار همه قرار خواهد گرفت. با این همه تردیدی نیست که اقتصاد ایران در وضعیت بسیار آشفته‌ای است و به خصوص نرخ رشدش طی 2.5 سال گذشته بین 0 و 1% نوسان کرده. منتها برخلاف آن چیزی که در گزارش محرمانه مورد ادعای روزنامه فرانسوی گفته شده، این آشفتگی بیشتر از آن که محصول مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی باشه، پیامد اوضاع سیاسی و همینطور چگونگی اداره امور کشور هست. البته فشارهای خارجی هم وخامت اوضاع اقتصادی ایران رو تشدید کرده.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. هفته و 25 دقیقه شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تنها به برنامه‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، و آخرین فیلتر شکن ما meezesfeed.com. تکرار می‌کنم، meezesfeed.com، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. 7:26 بامداد در ایران. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به جهان ورزش، حبیب روشنزاده و نگاهی به آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. روز جمعه در مسابقه فوتبال تیم‌های پرسپولیس استقلال از بازی‌های هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، ماموران مخفی میان تماشاگران خواهند نشست. به گفته دبیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، اعزام ماموران مخفی برای جلوگیری از رفتارهای ناهنجار و شعار دادن و هتک حرمت است. تیم واترپولوی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی با پیروزی 8-6 در بازی فینال مقابل ازبکستان به مقام قهرمانی آسیا دست یافت. در فاصله کمتر از 3 ماه به آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، ظرف 24 ساعت گذشته 10 کشور از 16 کشور شرکت کننده در این رقابت‌ها به میدان بازی‌های تدارکاتی رفتند، از جمله امارات متحده عربی و عراق، دو تیم همگروه با ایران. امارات متحده عربی دیشب در ابوظبی با 2 گل از آنگولا شکست خورد، اما عراق قهرمان آسیا قطر را 2-1 شکست داد. ژاپن و کره جنوبی هم بدون گل مساوی شدند و بحرین 2-4 تسلیم ازبکستان گشت. عربستان در استانبول مقابل بلغارستان 2-0 بازنده شد و چین در خانه ظرف 14 دقیقه با 4 گل مسابقه را به اوروگوئه واگذار کرد. گل چهارم اوروگوئه در دقیقه 84 توسط سباستیان فرناندز.
And now the goals just pouring in. Sebastian Fernandez, 4 goals in 14 minutes.
دیشب اما کویت در مقابل ویتنام در دیدار تدارکاتی پیش از جام ملت‌های آسیا 3-1 پیروز شد. شب گذشته 22 مسابقه فوتبال از دیدارهای مقدماتی یورو 2012 در شهرهای مختلف اروپا برگزار شد که از جمله مهمترین نتایج پیروزی 3 گله آلمان بود بر قزاقستان و شکست 1 گله ترکیه در باکو مقابل آذربایجان. این بازی‌ها در گروه 1 بود که آلمان پیشتاز آن است و اتریش و ترکیه دوم و سومند. در شهر جنوای ایتالیا دیدار تیم‌های صربستان و ایتالیا با 40 دقیقه تأخیر آغاز شد، ولی پس از 5 دقیقه به علت پرتاب ترقه و فشفشه‌های زیاد به زمین بازی، حسی طرفداران تیم صربستان و خشونت روی سکوها، داور بازی را تعطیل کرد. ایتالیا و اسلوانی در گروه 3 صدرنشینند و صربستان 5 است. دیشب تیم ملی فوتبال انگلیس هم در لندن مقابل مونتنگرو بدون گل 0-0 متوقف گشت تا مونتنگرو با 10 امتیاز صدرنشین گروه 7 شود و انگلیس با 7 امتیاز دوم بماند. تیم دیگر بریتانیایی اسکاتلند هم در برابر اسپانیا در گلاسکو شکست خورد. اسپانیا 3-2 به پیروزی رسید. گل سوم اسپانیا قهرمان جهان توسط فرناندو لورنته دقیقه 80.
España, Fernando Llorente llegó para hacer lo que sabe, simplemente eso, anotar un gol.
و دیشب تیم ملی فوتبال هلند نایب قهرمان جهان هم در خانه با پیروزی 4-1 مقابل سوئد پیشاهنگ گروه 5 در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا شد.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما در این 30 دقیقه و 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتر در مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. تا آن هنگام از شما دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم و چهارشنبه خوش براتون آرزو دارم.